کوچ ایرانیان،
با درود فراوان به شما. همچنان در قرنطینه و داستان غربت ما که تمامی ندارد، همچنین داستان بازگشت ما به وطن. در برنامه قبل آقای خان بابا تهرانی شرح می‌داد که چگونه یک روز قبل از انقلاب با عده‌ای از فعالین جنبش دانشجویی و مخالفین شاه با هواپیمای سوئیس ایر راهی تهران شده بودند، ولی در آن نیمه شب کذایی در فرودگاه بین راه در زوریخ چند عاقل مرد ایرانی با پالتوهای بلند که از قرار از مسکو آمده بودند به آنها پیوستند تا راهی تهران شوند. من یک هفته است که به فکر آن چند عاقل مردی هستم که در فرودگاه زوریخ به آنها پیوستند، آن عاقل مردانی که با پالتوهای بلند روسی مثل اینکه از یک پلانت دیگر یا سیاره دیگر آمده بودند تا در روزهای پایانی عمرشان به زادگاهشان بازگردن. چقدر مایل بودم که پای درد دل این چهره های پر از ابهام در سایه که حتما قصه های پر رمز و رازی هم داشتن بنشینم. من قبلا یکی از آنها را شکار کرده بودم، دکتر جهانشاه لوافشار، معاون پیشوری در برلین. زیبل اشترازه به دیدارش رفته بودم. یک انسان ایرانی عجیبی بود. ولی به هر حال بگذارید که امروز برگردیم به منزل آقای خان بابا تهرانی و ببینیم که مخالفین رژیم شاه چه شناختی از جامعه آن روز ایران داشتند و همچنین با چه احساسی در روزهای انقلابی به وطن خودشان باز می‌گشتند. به فرانکفورت می‌رویم. خیلی خوشحالم که تونستیم این صحبت رو ادامه بدیم، مخصوصا در ارتباط با تجربیات شما. حالا بگذاریم از 65 سال پیش که شروع شده تا به امروز، ولی در ارتباط با شناخت فعالین سیاسی خارج از کشور از میهنشون، شما به تاریخ فعالیت سیاسی ایرانیان خارج از کشور تعلق دارید، جنبش دانشجویی و حزب توده و حزب جوانان و همه اینها که بود. به هر حال پس از این 41-42 سال که گذشته، من به شخصه با مصاحبه‌های زیادی که با افراد کردم متوجه شدم اون قشری که در خارج از کشور برای رهایی ایران از استبداد رژیم گذشته فعال بود، پس از اینکه انقلاب شد یا در روزهای انقلاب به ایران بازگشتن، متوجه شدن که در اصل هیچ شناختی از جامعه ایران ندارند. پس چگونه ممکن بود که پس از سالها فعالیت شما، احزاب شما یا جنبش دانشجویی بتونن تغییراتی در ایران به وجود بیاره؟
ببینید، یکی از دلایل اصلی روشنفکرانی که شما روشنفکر مینامید و میگید رفتن ایران و شناخت نداشتن، این که شناخت نداشتن درسته. یه مشکل دیگه هم داشتن. مشکل دیگه این که چند تا کتاب میخوندن، یه چیزایی هم مثل اوجه مارکسیست نیست.
بله که معمول بود.
بله ما ستون را آخسر اضافه شده بود که حالا من زیاد با اونجا موافق نبودم، ولی که خودم اونجا بودم دعوام داشتم باشم. اما خیلی فکر میکردم فرمول معالجه بیماری همش تو این کتاب هست، دو گام به پیش دو گام به پس، همش تو حال تاگوا بودم. حالا بدون اینکه مارکسیست تو ایران اشاعه عمیق و کافی پیدا کرده باشه، که تازه اونم اشاعه هم پیدا میکنه، ربطی نداره به اینکه این اشتباه رو نکنم، توضیح میدم. اون اینکه یه تصور خیلی ساده از دگرگونی جامعه انسانی داشتم، جوامع، بدون اینکه عمق تئوری هایی که جدال شده بود یه قرن تمام، ما قبل هگل و اینا آمده بود تا به آقای مارکس و اینا رسید و بعد لنین اومد تیک پارش برداشت برد، اون که میگفت انقلاب جهانی و سرمایه‌داری چجوری میشه دیگه نمیتونه و جاش بعد سوسیالیسم، را سوسیالیسم نه به مفهوم بولشویسم و سر بکوبیم، مارکس رو دقیق بکنیم، سوسیال گزلشاف، یعنی جامعه اجتماعی که مالکیتش مال جامعه باشه و همه بهره ببرن ازش و تقسیم عادلانه.
به حرفتون یه جورهایی من که به اروپا میام میبینم کشورهای اروپای مرکزی برخوردارن از این.
بله.
به طور کلی از سوسیال دموکراسی برخوردارن. بله. فرانسه، آلمان.
بله. عرض می‌کنم خدمتتون. بعد جدال شد تو انترناسیونال سوم. انترناسیونال دو شروع شد دعوا بین نظرات مختلف. که یه طرف مارکس قرار گرفت، یه طرف از مارکس بهره بردن علیه که مثلا فیلسوفان دیگر آلمان چون این انقلابی کر بود. آخه مارکس دو تا کارم داره، یک مارکس جوان ما داریم، یک مارکس پیر.
صحیح.
مارکس جوان خب یه خود شوریده سرتره تا دوره های بعدش، و همین دلیلم روسا وقتی که انقلاب اکتبر شد و اینا بسیاری از کارهای جوانی مارکس رو چاپ نکردن، تجدید چاپ نداشت اصلا. اون چی که مربوط میشه به ایران، ایران که آمده خب یه چهار عمل اصلی رو یاد گرفت بودن روشنفکرها که آمده، که مال حزب توده هم بهتر نبود، اقلا حزب توده ادعای کمونیستی نمی کرد، به همین دلیل مثل حزب توده گذاشته بودن، یه حزب تمام خلقی بود، یه حزب سوسیال دموکرات بود. من امروز به دفاع بلند میشم به دلیل اینکه حزب توده ایران اولیه رو ادعای آقای خمینی یه جور دیگه گفت. خمینی گفت رئیس اینا آدم خوبی بود، با من حج اومده بود، مثل قدیمه خان اسکندری میگو، ربطی به ایرج اسکندری داده. به هر حال واقعیت این است که اون موقع حزب توده اسمش بوشه این حزب تمام خلقی، مال همه پرولتاریا، مولتاریا، هژمونی، این دو قطعا نبود. من یاد دارم چون من خواستم اینم تصویر کنم، من قبل از این که به اروپا بیام در دوره دبیرستان که بودم و اینا عضو سازمان جوانان حزب توده ایران بودم و من همه زندان‌های ایران هم رفته بودم تا قبل از اینکه پدرم آسی شد که پاشپور خارج درس بخونم و 1956 من اومدم بیرون. من بعد از کودتای 28 مرداد زندان زرهی بودم با نازنین مردی به نام شاهرخ مسکوب، من اون با هم توی سلول بودیم که خاطراتی دارم گفتم کتاب شده تو ایران هم چاپ شده راجع به مسکوب و با دیگران دیگه، تمام روشن فکرهای ایران، تمدن، نمیدونم جهانگیر افکار،
دوره خاصی بود دیگه، سالهای 30
روشن فکری ایران در حزب توده ایران متمرکز شده. درسته. اصلا صحبت بولشویک و اینا هم اول نبود.
درسته.
بعد ها من یادم یه کلاس کادر درست کردن، این کلاس کادرم لنین فارسی بود که خلاصه لنین بود که آقای استالین نوشته لنینیست، اونو سر کلاس های کادرهای حزب توده درس داد. از این مقدمه که بگذاریم، حزب توده ایران سازنده فرهنگ سیاسی ایران بود، از اون جنبه های خطا که بگیم خطای بزرگ بود به شوروی خیلی نزدیک شدن، از مراحل نخست هم با شوروی نبودن. من خاطراتی دارم که این رو روزگاری به شما تحویل میدم، به کسی هم که کار جنبش کمونیستی رو میکنه گفتم میگم، که حتی رضای روستا رئیس شورای متحده من که از اینکه عضو حزب کمونیست ایران بود بعد اومد، چگونه زد تو سر خودش تو پلوه چهارم سر کامبخش، گفت اینو راش نمیدادن چون دوره رضا شاه لو داده بود همه رو به دستور روستا 50 نفر. من واسطه شدم، من خر واسطه شدم. حالا از اینا اون چی که مهم بود تو حزب توده ایران، خود ایران شاخص بود، فرهنگ ایران، ایران زحمتکشان، یعنی خیلی ساده یک حزب میهنی بود، یک حزب سوسیال دموکرات بود، به عنوان تاییدیه‌ام برای تاییدیه جهانی که پای حرفم میذارم اینه، حزب توده ایران حزب کمونیست بود. ما میترسیم اون ریویزیونیست فلان اپورتونی. حزب توده ایران اولین حزب دست چپیه که در خاورمیانه، اون موقع که حزب کمونیست فرانسه مال موریستروز یا حزب کمونیست ایتالیا مال تولیاتی معروف به احزاب رفورمیست بودن، با هیچ حزب دیگری ائتلاف نمی کردن، نه خودشون کمونیست ها. در حالی که ایران با ملاکین و اینه که آقای قوام سلطنه رئیسش باشه، با دولت قوام سلطنه ائتلاف کردن، سه تا وزیر دادن، 14 تا وکیل تو مجلس داشتن.
درسته. من در ارتباط با بازگشت شما،
بازگشت شما
به ایران پس از نزدیک به 30 سال در خارج از کشور، در روزهای آغازین انقلاب فکر میکنم یا چند روز مانده به انقلاب،
من روز 21 بهمن با آخرین ماشین سوئیس ایر، آخرین ماشینی بود که وارد فرودگاه مهرآباد شد، فرودگاه بسته شد.
صحیح.
بله، من روز
شما تنها بودید؟
نه نه، ما کل بچه های کنفدراسیون بودن، بسیاری بچه های چپی که
از جمله
آقای بهمن نیرومند بلن بود، خیلی ها بودن. صحیح. که حالا فرهاد سمینار بود، محمود راسخ بود که اینا خدا بیامرزن،
گروه 20 نفره.
بله بله، ما 70 80 نفر بودیم تو هواپیما، فقط 4 5 نفر غریبه به ما در فرودگاه زوریخ وقتی بارش هم بود، هوا بارون میاد، هواپیما نشست، 4 5 نفر عاقل مرد اومدن با پالتوهای دراز مثل ما روسا، که اینا آدمایی بودن که از تبعیدی های توده‌ای بودن، در اونجا خبر انقلاب بود که خوبه زده بودن، اومده بودن بیان ایران،
میخواستن بیان ایران،
اومدن هم ایران که بعدم تو فرودگاه نگه داشتن بازجویی کردن.
همه میخوام ببینم شما چگونه وارد شدین، شما که اصلا
نه ورود که وارد شدیم که اصلا سنگ رو سنگ بر نبود، حتی آقای راسخ که خدا رحمتش کنه به قول معروف مسلمونا که با ما بود جلوی صف بود، اون یارو داشت این دفتر نگاه میکرد، دفتر ممنوع الورود رو ورق میزد، آرز در اومد گوه زحمت به خودت نده، نه آب دهنت مصرف کن، نه انگشت خسته کن، همه این دفترها که تو داری هر جا بری اسم ما شاید اول شاید دوم شاید سوم همه جا هستی، کارتون تمومه، خود یارو رفته، شما هم دفتر جمع کنید برید بگوارید.
این دو روز قبل از انقلاب بود.
بله بله، 21 بهمن. وقتی ما رفتیم تو، حاضر تازه تو که جا و چمدونا رو میگرفتن و باربرا بودن نا، یه عکسش هنوز اون بالا بود.
بله.
من یادم این فرهاد فرجاد که مال بلنه با من بود، اونم تو همون هواپیما بود، در نهایت گفت یه عکسش ها اونجاست و رفت که دو تا عمال و گول زد، گفت من اینقدر به تو میدم برین قدم دوش هم اونو بیرینش پایین، گفت ما اجازه نده.
ولی اگر امروز بود این کارو نمیکردی.
نخیر امروز بود که ما خیلی کارا رو نمیکردیم.
خب بعد
حالا این داستان ما درست رو جهل نیروهای کم ثبات یا پلبیان ها به قول اصطلاح سیاسی پابرن ها انجام، ولی واقعیت اینه که احزاب ایران در انحراف انقلاب ایران نقش بسیار بزرگی بازی کردن. اولا هیستری، حالا اون موقع یه موقعی گفت من باش دعوا کردم قهرم کردم گذاشت رفت ایران و بعد در دستگاه کار میکرد، خیلی جورنالیست ها میشه، فیروز فولادی
صحیح
که مجله تلاش بیرون بود، من یادم یه روزی اومد به من گفت که آقا یه کسی اومده ایران میخواد با ما تماس بگیریم یا میتونیم برگردیم کاغذ درست کنین اینا، گفتم کی باشه، به هر حال گفت تو قطار با من قرار گذاشت، من رفتم و اومد تو کوپه و یه روزنامه کیهان دستش بود علامت، گفتم بعد شواهدی که داشت فهمیدم آزمونه، آزمون یه بچه توده‌ای بود که تو صداما بود قبل کنفدراسیون دانشجویان اینجا، که بعد که اینجا حزب کمونیست خلقان شد فرار کرد و رفته بودن به آلمان شرقی، بعدم واداد و اومد با سرهنگ آقای راملو مسئول ساواک اینجا همکاری کرد و ساواکی شد رفت که اعدامش هم کردن بیچاره جز گروه اول
پس از انقلاب.
بله بله برها بشکنم تو به اجازه کی رفتی هفته ملاقات کردی؟ گفت به اجازه شما. شما اونو فوق غلط کردی، قر کردیم هم رفت یه جزوه نوشت علیه بعضی از لبیران کنفدراسیون که رفته بودم به عراق. خمینی دیده بودم و با بعضی ها ملاقات کرده بودن، گویا مبالغی هم دریافت فرموده بودن، که اونم یه جزوه نوشت آنهایی که گهوارشون رو از به بعث عراق تکام حرکت میده قابل اعتماد نیستم به عنوان ایرانی. اینا رو مقدمه میگم که چیزه
رسیدیم به تهران.
رسیدیم به تهران. تهران که بودیم خب خیلی آمده استقبال دیگه،
یعنی پاسپورتون رو از فرودگاه تحویل گرفتید وارد تهران شدید؟
نه نه، ما پاس... اینم جالب بگم، ما که پاسپورت نداشتیم.
صحیح.
ما وقتی شلوغ شد ایران و خمینی هم اومد پاریس رو داشت میرفت، ما یه عده رفتیم بن کنسولگری سفارت که پاسپورت بگیریم. خیلی عادی رفتیم و یه پاسپورت هم نداریم. حالا برای شما جالبه که در انعکاس در اون ور چطور بود. اینطوری نیست که انقلاب اومد و خمینی سور خون تموم شد. آقای امیر خلیلی، دکتر امیر خلیلی که عضو دانشگاه بود، بعد دکتر شده بود اونجا، وابسته مطبوعاتی شد و بعد شفیانا می اومد جا که علیه من ساباکی بود و من شهادت هم داد وقتی من اینجا آلمان دستگیر شده بودم. اون تعارف کرد و اینا، گفت سر زور بریم نهار بخوریم رستوران دمه چیز حاضر میکنیم. ما رو برده حتی نهار هم دعوت کردن چون دیدن قافیه تنگ، قضیه تمومه.
شما شناسنامه داشتید؟
شناسنامه داشتم یا نداشتم اونم نیادم
نیازی نیست،
ولی بالاخره یه چیزی داشتم یا من کیم اونا میشناختم.
بله میدونم میشناختم.
من پاس پناهندگی داشتم.
پاس
پناهندگی داشتم. انواع پاسپورت ها رو موقع داشتم.
انواع پاسپورت ها رو داشتید؟
پاکستانی انواع ایرانیش هم داشتم. حالا در آمدن به خارج هم مشکل پیدا کردم بعد انقلاب، که قدساده تفلک پادرمیانی من شد. بعدم تو دادگاه به رخش کشیدم که اینه بعدن میگه. وارد تهران شدیم، خب یه فضای عجیب غریب غبارآلود و جو احساسی. خمینی اومده و حالا خمینی یه طرفش بود، احزاب اومدن و عکس شهداشون زدن و چی. روز نهم بهمن هم که مصادف با سیاهگل معروفه، چیریکا واسه خودشون میتینگ جدا گذاشتن.
صحیح. شما شاهد بوده؟
بله، یه پنج شیزاته اونجا رفته بودن. برحال ما نشستیم و فکرامونه کردیم. حالا ما عاقلانه تر همه رفتار کردیم، چون تجربه ایز تو در داشتیم، کودتا رو داشتیم، دنیا رو داشتیم،
همه.
ما اونجا گفتیم که آقا الان تنها راش این است که جبهه ملی ضعیفه. آقای سنجابی اینا قباله رو دادن، امضا کردن با آقا و ما باید جریان ملی بسازیم. اونجا بود که ما یه پیپری هم نوشته بودیم راجع به جبهه، برده بودیم ایران. بحث شروع شد که اگر لازم باشه اسم همه رو میارم. تمام کسایی که تو این بحث ها شرکت داشتن، از استادای دانشگاه بودن، بچه های سابقه بودن که اروپا درس خونده بودن، کنفدراسیون رو بودن، مثل دکتر پاکدامن، هزار خانی، شکرالا پاکنژاد، متین دفتری، خیلی ها. برحال حالا اسپیارم طولانی میشه. ما جلسات متعددی گذاشتیم، توافق کردیم به یه جبهه ملی درست کنیم بر اساس سنت ملی شدن نفت و پیشنهادهای مصدق و دولت غیر مذهبی، که رفتیم احمدآباد. در احمدآباد سر مقبره خونه مصدق که مقبرش هم هست، اونجا تظاهرات گذاشتیم که میلیون جمعیت اومده بود.
همون تظاهرات بزرگ احمدآباد
که آقای خمینی وقتی دیده بود تو چیز که در باید گفت یه در افتادن انقلاب به این بزرگی همه هستن، حالا یه در رفتن استخونای پوسیده یه پیرمرد سر قبرش بازی میکنن باش. و یه شگرد دیگه هم زدن که رفقا باید اینجا بگم که تو ثبت کنی. ما اونجا که بودیم چریکای فدایی بودن، مجاهدین بودن، نظم محیط هم اونا نگه، تفنگدارای اونا نگه داشته بودن. یک هلیکوپترها اومدن رو هوا، اومدن رو نشستن. به نظر من خبر به مله ها رسیده بود که آقا اوضاع خرابه، اصلا راه نبود جاده کرج و اینا.
بله شنیدم.
بعد هلیکوپترها گرد و غبار رو نشستن، آقای بازرگان، آقای فروهر، آقای یکی یادم نه، اینا همه پیاده شدن، پیاده شدن و رفتن یه سره توی خونه مصدق که همونجایی که بچه های مباید مدیره باستاده بود و مریم هم بود. رفتن و شروع کردن، آقای طالقانی هورا کشیدن، مردم خب طالقانی انقلابی با اونا نیست، اینجوری بود مجاهدین بلافاصله به تلفن رو دادن دست آقای طالقانی، میکروفون رو آقای طالقانی شروع کرد صحبت. اینا هدفشون این بود که تعلیق به محال بکنن این نشست رو، یعنی این جمعیت رو نذارن بیش از این جلو دوربین باشه، حال دوربین های خارجی هم بیاد اینا، به طوری که این فیلم و شبهای بعد که تلویزیون ایران نشون داد تو اولین چیز دیگه آخر، یعنی نیم ساعت آخر فیلم پیدا نبود، نور نبود به اندازه کافی، تاریک شده بود هوا.
بله
این شگرد آقای طالقانی بود که مانع این چیز بشه، جلوش بگیره ببره به اون سمت.
صحیح.
خب بازرگان هم که تکلیف معلوم بود، هنوز سوار اسب انقلاب اسلامی بودن دیگه.
درسته.
این خاطره ما. بعد ما اومدیم گفتیم همین جبهه را می‌بزنیم که راه انداختیم، خوبم گرفت، حتی تا کردستان و ایران بردیم، همه جا شعبه زدیم که اینم تحمل نکردن. سر آیندگان که شد، آیندگان غیر قانونی کردن، رفتیم واستادیم.
صحیح. پس اونجا آغاز فعالیت رسمی شد.
بعد واستادیم و که تا یه دموستراسیون رو انداختیم، یه ده از همین چپی ها ماویستا که اسم نمیارم الان، که شناخت
شما خودتون هم که جزء اینا هست.
نه ما انشاب کرده بودیم دیگه.
صحیح.
یه مونده بودن که بعدا حزب سازمان انقلابی تشکیل، رنجبران،
رنجبران
همین کتابی که داره.
بله رنجبران
که رفتن چین و اینا ادامه دادن. اونا همدستی اینا بودن دیگه، یعنی قدزاده و بنی صدر و اینا هم با اونا هم در تماس بودن. اونا اصلا پشت گفتن سوسیال امپریزم شوروی خطرناک‌تر از اونا، میخواستن این تئوری رو بندازن جلو که انداختن تا یه مدتی. برحال یک دونه کامیون کوچولو اومد سنگ ریخی گوشه ای از اون بر دانشگاه و اینا رفتن اونجا سنگ مینداختن به ما که خورد یکی به قوزه دست هزارخانی. بعد ما دیگه را افتادیم اونجا، معطل نشدیم و را افتادیم و جمعیت هم اومد که از خیابون پهلوی رفتیم پایین تا نخست وزیری، که دو نفر از بچه ها رفتن تو که چیز نامه اعتراضی به محدود کردن فعالیت مطبوعات و تعطیل آیندگان و تحویل آقای بازرگان رو بازرگان رو من دنبال
به کجا آنجا بید؟
هیچ. بعد هی اختلاف بیشتر شد دیگه، ولی اون چی که مخواهد هم من بشنوید که این فرنگ برگشته ها چیکار کرده، فرنگ برگشته ها مثل دختران جوانی که یه موقع مدارس دبیرستان دختران رو عکس ملاکه میخردن میچسبندن تو دفتر یادگاریشون، اینا تو دفتر یادگاری ذهنشون یه سری همین اوهام یا به نظر من بدفهمی های چپ رو فهمیده بودن، کمونیسم و اینا رو میخواستن پیاده کنن، که حتی یه عدهشون تو بچه های آمریکا بودن بیشتر.
بله.
که همین محمد امینی اینا جدا شده از اونا، کلی هم کشته شدن تو شمال، رفتن تو جنگل فلا. آقای ماستانی هم یه همچی عوضی کرد، وقتی اومد وکیل مجلس چه؟ تو موقع وکیل مجلس پارلمانتاریسی لگالیسی این کارا چیه؟ بعد انتخابم شد، چون ده مال اونا بود، جا مال اونا بود، اسم روش بود، انتخاب شد. دل غافل که اینا قبول نمی کنه. خود منو سردست اسمم خط زدن،
منو از قبل
چند نفر خط زدن تحت عنوانی که اصلا آقای اینا تو اینترپول پرونده زدن.
صحیح.
حالا بعد که حالا اینو توی جای دیگه میگم، در جریان شکلی جبهه، جبهه خوب شکل گرفت. اینو چون من تو کتابم نوشتم هم بازگو میکنم، ممکنه مورد تفاهم فهم نباشه، ولی به نظر من جبهه دموکراتیک ملی به جای که بر روی گرده نیروهای بلغو و بلفل خود سوارشه، ائتلاف به وجود اومد. مجاهدین و فدایی ها شدن پایه های روروک نیروی متحرکه جبهه ملی، جان که از جامعه بگیرم نیرویی که بهش تعلق داره، به چپ گرمید، چپ شد. اینا همه فعالیت مجاهد فدایی اول تو جبهه دموکراتیک بود. بعدن کردها و بلوچ و ترکمن و اینا هم اومدن، کنفرانس خلق‌ها رو درست کردن. دیگه باشه باش چهره دکتر مصدقی نداشت قضیه. این نقد منه دارم میکنم. ما تند رفتیم، دوباره بستنی و پالوده رو قاطی کردیم، پالوده شیرازی کردیم از این تئوری. این نتیجه اون به نظر من نگرفت. ما عملا تا مدتی هم فقط در خدمت حزب دموکرات کردستان بود و جنبش کردستان که پایگاهکی بود.
شما هم اونجا بودی؟
نه من میرفتیم میومدیم. ما مثلا روزنامه‌ای که چاپ میکردیم، به شما میگم امروز تاریخه، بیشتر روزنامه اتحاد چپ رو ما میبردیم میدادیم دوانتور، اتوبوس میبرد مهاباد یا میبرد بوکان و همین آقای کوملهی ها که اصلا هویت نداشتن هنوز اون روز، چون روزنامه نداشتن چیه. بعد از ما هم حزب کمونیست کارگری حکمت اینا رفتن طوری سر اونا شدن. یعنی همچی در هم بر همی بود، فقط به جامعه ایران ربطی نداشت، نمیشناختن. یعنی بازی هوش و ذهن خودشون نمی کردن، از کتابایی که خونده بودن، از نوع عبور از یه مرحله به مرحله دیگه.
شما کی متوجه شدین که اصلا جامعه ایران رو درست لمس نمی کنید؟
من حالا بین اونای دیگه، چون من همزندان ایران بودم، توده‌ای بودم، به قول اونا توده‌ای فوش بود که میگن توده‌ها سازشکارن و رفرمیستن و اینا. آره به اون معنی من تو چین هم نبودم. من درست زمانی که جبهه دموکراتیک گرفت، به نام جبهه دموکراتیک ملی ایران، رو اون خط و سیاه راحت بودم، رفتم با اون سمت، نیرومم گذاشتم اونجا، روزنامه رو چاپ میکردیم، خیلی کار کردیم.
یعنی حس میکردین که تسلط دارین رو اوضاع؟
نه فقط تسلط دارین، چیزیست که باب دل جامعه هست، جامعه یه همچی پدیده ای رو میخواد، یه همچی ظرفی رو میخواد، نه اینکه حالا مارکس چی گفته، لنین چی گفته، فلا اون حرف ساده تاریخ ملی ایران میزن.
خب
حالا سر وزن از اینکه خانواده مصدق پشت قضیه بود، نمیدونم مقبره اون اصلا محل کار شد و اینا. بعد من اومدیم پشت دانشگاه، یه خونه آشنای من داشت اونجا رو گرفتیم، کلوپ سازمان اونجا شد که شب ریختن اونجا دیگه، شب ریختن شما کانون نویسندگان ریختن که کانون هم یه فصل دیگری داره که من شهر میدم با دوگومنت و اسنادم بهتون میدم که اون موقع در ایران هویدا راه نمیداد. آقای آل احمد اصرار داشت، بعد من چین بودم، وزارتخانه از من خواست که اگه میتونی کاری بکن اونجا، هم کنفرانس و عکس هست بهت میدم، کنفرانس به اصطلاح نویسندگان آسیا آفریقا اقیانوسیه بود و من رفتم با یه کسی دیگه، بچه ها که فوت شده داد نراوی پر من کار میکرد، ما رفتیم به نمایندگی نویسندگان اینا شرکت کردیم، پیام خوندیم که همون جلسه رو فرح میخواست بفرسه. خبر بر ما آمده بود که از تهران اینا گفته بودن که اگه شما نتونین کاری بکنین، فرح رسمی از وزارت فرهنگ هیئت میخواد بفرسه.
خب حالا نتیجه خواستم بگیرم که چه موقعی شما پس از بازگشت به ایران و اون فعالیت های اولی با حزب و غیره متوجه شدین که تسلط کامل رو جامعه ندارید، یعنی کاری نیستید؟
ما در واقع
متوجه منظورم میشه شما؟
بله، از وقتی ضرب و شتم شروع شد و از ضرب و شتم
سال 60 1360
وقتی آیندگان تطبیق کردن و بعد شروع شد در واقع نیرو اشغالگری مطبوعات گرفتن، چاپخونه ها رو گرفتن، فلان رو گرفتن، برای خود چون گارد درست کردن. یعنی همه آقای بهزاد نبوی، امروز نمی بگم بهزاد نبوی و این رفقای دیگه مجاهدین انقلاب اسلامی که سازمان بودن، اینا تمایلات چپ داشتن، دو چپ دیگری بودن. اینا حتی کمیته مجلس گرفتن دیگه، کمیته مجلس شامسبی و کمیته که بازداشت میکردن میبردن اونجا. اینا اونجا رو کردن مقر به اصطلاح تجسسشون رو دستگیر. اصلا سازمان اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی اولا که حجانی هم جز بشه، تمام این بچه های مجاهدین انقلاب اسلامی بودن، چون خودشون هم مارکسیست لنینیست میدونستن، با آقای شایان هم رابطه داشتن که سوپر انقلابی بود که کشته شد دور شاه. اینا هم شاگردای اون بودن.
خب از شما زیاد دور نبودم به هر حال.
نه میگم دور نبودم، ولی من یه چیزی باید به شما بگم. من در قاموس فرهنگ من برای سیاست اسلام هیچ موقع جا نداشت، همیشه مخالف بودم، همیشه. اصلا من بلد نیستم آیه پای، اصلا یه سوره نمازم نخوندم امروز.
اعتقادم نداری؟
امروز اعتراف میکنم هیچی، مسخره میکردم. این برای من سنگین بود که چرا جریان مدنیت ایران و جامعه آینده مدنی ایران باید دینی باشه و قانون اساسی هم اونطوری نمیشه. اولین نیروی که سر بلند کرد جلو قانون اساسی ما دیگه.
شما همه این بازگشتگان از غرب یه همچین احساسی داشتید؟
بله، تقریبا میتونم بگم که شاید پیش آهنگش ماها بودیم، بچه های کنفدراسیونی و اتحاد چپ بود که سازمان ما اتحاد چپ بود، بعد خب تبدیل شد جبهه دموکراتیک، بعد گروه های دیگه باشه باش آگاه شدن که ضد امپریالیست بودن از ملا در نمیاد که بریم دنبال، رفتن نیرون ما به این جهت به خودکشی دست دادن. نیرو وقتی آخر فهمید اینا نیست، خودشون رو تیکه بره زدن به جنگل، رفتن که میز کوچیک خانه ها را زنده کنن. الگو برداری در انقلاب، هر الگو برداری محکوم به شکست.
خب این شناخت رو شما دارید دیگه با تجربه ای که در
برحال رفتن جنگل. جنگل هم خب اونجور وحشیانه کشته، اونجا هم یه عده از دهقان مهخان ها این داره زدن
و
معلوم بعد هم بدتر از دور سیاگر بود.
نه اینا... چون مردم عادی
اینا عدم شناخت اون جامعه. من یک مثال میزنم، اون این که من رفته بودم برای مسئله حل قضیه از طرف شورای ملی مقاومت، رفته بودیم طرح خودگردانی رو بنویسیم، این دعوای تو شورا رو.
پس از خروج شما از ایران بود؟
بله، من که ما تو ایران،
یعنی دو سال یا سه سال
پس از ما هم قبلش رفتیم، من کردستان چند بار رفتم.
بله گفته.
بعدم که اومدیم بیرون شورای ملی مقاومت تشکیل دادیم
در پاریس،
آشنایی بله. که من با قاسمی داشتم و اطلاعی که خوب. آقای هزارخانی و رجبی داشتن و دوست بله. من اون بودم تو پاشو برو حل کن
بله.
بنیست داره گربه میرخصه به سر افتر خود مخته برحال.
شما گفتیم باز به ایران بازگشتیم.
میخوام اینو بگم که ما شناختمون کم بود برای تاییدی حرف شما. من که رفتم اونجا رو پشت بوم نشسته بودیم، تابستون بود دیگه، شام میخوردیم و به پرنکویا. تو این فاصله وقت عزون مغرب عشا بود، من دیدم پشت بونه گلی کوته های کردستون دارن نماز مخونید. رو کردم با قاسم رو گفتم رحما شما هم مگه مسلمونی؟ گفت مگه فکر کردی شما سوئد بودم سوئدی ما کرد ها معلومه اینا مسلمون هم اونتا سنی هم مسلمون هم باور دارن. بعد گوش کردم دیدم تو رادیوشون، رادیو کردستان، صدای کردستان، اول صدای ذبیحی
صحیح
اذان اذان اون رو میخون. خب مردم مسلمونن، ما اینا
فاصله خودتون رو با اینا حس کردی؟
آره دیگه، هی من حس میکردم که اون جامعه انباشته هست از یه افتباری دین جا داره. اون بعدم مسخره میکردم به چپی ها که میرسیدم، گفتم اون رفیق ما دو تا آبجه زیادی خورده بود کالماس، تو دو چرخ توی درشتی هم سوار بود، آواز خونده، اینه که گفته دین تریا که تو راست، نمیدونه دین نشه میاره، نشه رو برده الان تاریخ رو مجره گرفته.
دقیقا،
یعنی اینطور نیست. یعنی به هر حال این شناخت ها از کاستی های روشنفکری فرنگ برگشته بود به میزان های مختلف دیگه، یکی کم یکی زیاد.
ولی خب دلایل خودش رو هم داره دیگه، چون شما مجبور به دوری از وطن بودید، مجبور به مهاجرت بودید و در خب زمان بلندی که در خارج هستید.
نه ولی آقای لیونالی بذارید من اذعان کامل بکنم، من از بچگی اصلا دین مدار نبود، اصلا بدم میومد. من یادمه اینا میگه ولی شما بخش کنید نکنید، من خانواده منم خب مادر بزرگم و اینا روزخونی داشتن 13 ماه، همین مادر آقای فردوس، تیمسار فردوس که همسایه ما بود، اونم هم تو زر روزخونی داشتن و میومد همیشه ما 13 ماه روزخونی داشتیم. من که دیگه شورشی شده بودم زیاد، خونه ما تو کوچه دی بود، همونجا که آب کرج بودیم و حالا بودیم، خونه فردوس روبرو بیمارستان چهرازی بود. میخوام بگم رو دینداری به یه معنی واقعیت روی گرده یه شطر دو کوهنه سوار شد. خوبه اینه هستن همه
هر
بازاری ها غیر این هم چه رفت سنجابی رو گوش نگرد، درخشان آقای بختیار کسی گوش نکرد، مرد منفاضلی.
من به این نتیجه میرسم اون کسانی که ایران رو ترک کردن برای فعالیت سیاسی در خارج از کشور احساس مذهبیشون بسیار کم بوده.
درسته؟
به خاطر این موقعی که بازگشتی
من که اصلا از بچی به شما شما نگفتم، به قول مادر بزرگم گفت بچه قال نکنم شروع نکن. یعنی میخوام بگم دین تا خرخره اینا رو گرفته بود. من چیزایی از تو دربار شنیدم.
بله
از مادر خانم فرح،
بله مادر فرح
کاشم چنگال دربار میبرد،
مادر پادشاه هم همینطور.
اون که آقای علی‌حضرت برای اینکه جفا سفکدر را قربه با آیت الله میتونه مبارزه کنه، در اومد گفتش مادر بزرگی من روزه میگیره نماز میخونه.
به هر حال به نتیجه رسیدیم که اون قشری که ایران رو ترک کرده بود احساسات مذهبیشون بسیار کم بود، موقعی هم که بازگشت نتونست اون شناخت کافی و درست رو از جامعه ایرانی دوران انقلاب داشته باشه. درسته؟
این که ببین ما حتی اینجا هم که بودیم انقدر فشار بودیم، غیر دینی بودیم که آقای بنی سعد یه بار دبیر کنفدراسیون بود که رفیق من اکشمت میدم پرویز نمان کلیمی، اونم دبیر بود با این، همیشه هم افتخارش رو بگو من تنها جودی هستم که میرم تو خونه بنی سعد نمیگن نجس و اینا. آقای قطزاده با داداش من واشنگتن بود که اردشیر خانم زدندی تو شلوغی جشنی که به هم زدم
صحیح. بعد خود اردشیر گفت که بشخاب براش پرد
میکرد. حالا به غیر اونا چمران اینا تازه مدراترین دینی ها بودن، خیلی هستن یعنی کم نبودن. ما اینقدر نمیپذیرفتیم یه خود، حالا شاید بگم مهدی داره اینجوری میگه، عمل میکردیم تو کار دیگری جا نمیذاشتیم برای خدا پیغمبر، نه اینکه فوش بدیم مثل پرمزین دست ما چوب تا شب بپنه، ولی واقعا خب غیر دینی بودیم، هیچ آشنایی با دین نشیم که آقا اینا پسر اموان باید همزیستی کنیم. بالاخره رفتن دیگه،
درست
رفتن میرو انجمن اسلامی رو درست کردن.
نه انجمن شما که جز اون گروه نبودین دیگه،
انجمن اسلامی رو درست کردن از آقای یزدی اینا تو امریکا
با.
تا حتی مثلا انتظام فوکولی هم قاطی اون
رفت دیگه. خب جبهه ملی هم که قشر مذهبی داشت،
خدا آقای بازرگان ترمودینامیک ولان دست میاد. امیدوارم عمر من یه خود طولانی تر بشه، یک سالی عمر کنم که بتونم تو سال آینده بقایای در واقع تجارب ایرانم زمنانم اینجا میگم و رد میشم، ربطی نداره. فرح خانوم هم قبل از اینکه ازدواج کنه آمده بود شهر با مونیخ در جشن فاشینگ، ما اونجا بودیم
در مونیخ.
فرح اون موقع آقای خسرو زرابی، پسر سرلشکر زرابی،
بله،
که خواهرش همای زرابی بود،
بله،
دوست فرح بود، با فرح مرس جاندارک بود،
بله،
اونو خواستگاری کرد، گفت بود بیا اینجا به داداشه نشون بده، که داداشم که ایک اکشپیری بود که دماغ بالا میخوام بگم اونجا ما دیدیم توی یکی از جشن ها که آمده بود که بعدن که رفت پاریس و این داستانم. من باید از دفاع از فرح بگم، این که فرح عضو حزب توده بوده و اینا بی خود، نه نه، این واقعیته که فرح خب دوستانی داشته مثل شما و من، انواع دوستان داره، دو تا دوست صمیمی، این شاید سه تا دوست صمیمی، یکی خانم شهرآشوب و همیشایی بوده، دختر خانم مولود خانلری که از اسم شهرآشوبی من از دختران فعال سازمان جوان استوده بود که پاریس بود، بعد هم همسر هزارخانی شد، الان فوت کرده. دو سال دو خواهر دیگه هم بودن، حاجبی ها، ویدا و پری حاجبی، که اینا مزدهز توده بودن با یه خانوم دیگه هم که برادر اون وزیر بودن توده بود، رفتن به فستیوال مسکو. ایشون با اینا دوست بود، میشستن یه جا بلند میشدن، حتی اینطور که فرح دیگه هم یه جا گفته چون وضع ویدا خیلی بد بود گرفتنه، چون کوبا رفت با بچه های ما، بعد مترجم هم بود، مترجم زبان کوبایی، چون ما یه ونزوئلایی انقلابی ازدواج کرده بود با گبارا و کاسترو اینا رابطه داشت. بعدم که برگشت اومد رفت ایران، در ایران که رفت یه دوره کوتاه براش کار درست کردن تو به اصطلاح علوم اجتماعی، مؤسسه علوم اجتماعی که احسان نراقی هم بعدم داشت، بعدم دستگیر شد تو همون چریک بازی، اون چریک واقعه بود.
خب اینا دوستان نزدیک
بله، بعد فرح بودن، زندان بود و اینا، از فرح هم دلخور شده چرا این اون دور زندان بوده کاره، اما فرح خوندم یه جا نوشته بوده تو پاریس که زندگی میکرد دوره مهاجرت الان رد میشده از الان باید بیم چه خیاب بودیم، میبینه ویدا داره میره، به شوفرش میگه ترمز کن، صدا هم ویدا ویدا بیا اینا، ویدا کم محلی میکنه، کم محلی میکنه و اینا، و میگه که دیگه شما اونجایی ما اینجاییم، خدا خواست. خیلی هم به دل فرانسه نشسته. بعدن ویدا پارسال مرد، فوت کرد، فوت کرد و اینا، و ولی واقعا دوست صمیمیه چیز بود، دوست صمیمیه فرح بود، و فرح هم خب جوون بود، اومده بود پای
طبیعیه با اون سن
مرشدا میشست دیگه، شهرآشوب و اونا، و اون موقع هم همش جریان چپ بود، ولی ایشون از حزب توده نبود، چپی هم نبود.
میدونم برها خیلی ممنون از این تمام خاطراتی که در اختیار بینندگان ما گذاشتید.
خیلی ممنون، خیلی خوش منو از بستر کشیدی بیرون با حالت بیماری و بعد از پنج عمل متعدد.
شما هم لطف کردیم به خاطر که من از راه دور میام، این لطف رو کردیم.
نه بهت اطمینان دارم، میدونی که از روز اول هم بهت گفتم، تو گفته بود همم به من میگه آقا بست تو حرف داری ول کن، ولی وقتی میایی نمیتونم.
نظر لطف شما،
چون خودت به نظر من تاریخ ما رو داری تنظیم میکنی.
نظر لطف شما است.
خیلی روز اولم که شما
خیلی ممنون از لطف. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز با